عليكم السلام جميعا ورحمة الله. عندهم أيام السوغواري مصيبتهاي شيعيان در شهادة خانم فاطمة زهراء السلام عليها ساعت مقدس آقا امام زمان علیه السلام رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و همه عزیزان و شیعیان و سروران عزیز تسلیت عرض می کند و از خداوند زیارت و شفاعت آن نور مقدس را مسئلت می دارد و همچنین سالگرد شهادت پیرو واقعی آن حضرت سردار سلیمانی که یکی از میوه های مشتب اهل بیت علیه السلام می باشد و یک نمونه بارزی از ثمره درخت انقلاب می باشد هم تسلیت عرض می کند و ادعا دارد که این جلسه به این مناسبت بحث هایی مطرح بشه. ما به لحاظ رعایت وقت بحث قبلیمون رو ادامه می دهیم. خب عرض شد که بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب و ترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرتها بإن له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين شايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب دو تا مقدمه عرض شد که مقدمه اول این که خداوند متعال در این عالم طبع موجوداتی را که آفریده هر کدام را در یک اندازه معین مقدر فرموده. درخت هر چه هم در این عالم باشد یک اندازه معینی دارد از حیث هیئت، شکل، رنگ، میوه، خصوصیات، تمام ویژگی‌هایی که دارد دیگه از اون حد نهایی قابل گسترش نیست. یک پرنده تمام اون چرا که خدا داده یه حد معینی دارد، بیش از اون قابل گسترش نیست و همه موجودات عالم. اما این منحصراً انسان است که خدای متعال اون را طوری آفرید که تقدیر او را در اندازه بی نهایت قرار داد و هر مقدار بخواهد گسترش پیدا بکند همین مقدار باز هم جا دارد گسترش پیدا بکنه. و جالب این است که اگر در این فضای حرکت در مسیر بی‌نهایت قرار گرفت و به این آگاهی پیدا کرد و عقلش این معنا رو متوجه شد، اون وقت بیتابی خواهد کرد بر ادامه حرکت و جلب لذت‌های قوی‌تر از این مقدار که از اون بهره‌منده است. دوم اینکه خداوند متعال همه موجودات را خلق فرمود بدون آنکه آنها اختیاری در خلقت خود داشته باشند، اما این انسان بخشی بسیار کوچک از او را خلق کرد بدون آنکه اختیاری بر اون خلقش داشته باشد. عمدتاً در محدوده جسم او و متعلقات جسم او، اما بقیه ادامه خلقت او را در اختیار خودش قرار داد. به برکت قوه عقل و به احترام قوایی که خدا در انسان قرار داد، لذا برای انسان یک شأن ویژه‌ای قائل شد و لذا این قابلیتی پیدا کرد که این انسان دیگر خودش میتواند ادامه اون خلقت بی نهایت خودش را خودش خلق بکند. اختیاری داد که به هر نحوی بخواهد، چه در مسیر منهای بی نهایت و چه در مسیر به علاوه بی نهایت. در قرآن می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این تک تک این کلمات این آیه همه در شأن این انسان است که ما البته بنی آدم را بسیار گرامی داشتیم و او را در دریا و بیابان و صحرا و خشکی و آب به مرکب اون سوار شردیم، از پاکیزگی ها روزیش دادیم. حالا بنده نمیخوام دیگه در تفسیر این آیه، چون ده ها جلسه نیاز هست که در تفسیر این آیه که از بزرگان استفاده میکنیم اینا باز بشه که بنده همون تحت لفظی قناعت میکنم. و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا، بر بسیاری از مخلوقاتمون و اون هم تفضیلا، نه یک برتری متعارف معمول مورد شناختی که شما آشنا هستید، یه برتری خاصی که تا انسان در تربیت خود کار نکنه نمیتواند این برتریش خدا دادون بفهمه که یعنی چی. خب حالا که این انسان خلقتش در اختیار خودش داده شد به برکت قوایی که در این خلقت او نقش دارد، که ما به یکی از این قوای مهم که قوه عقل هست و زبان مشترک همه انسان ها در همه زمان ها و مکان ها هست، انشاءالله سعی کنیم در این جلسه اون رو جمع‌بندی بکنیم. خب مثلا ما حیوانات رو میبینیم که برد بینای اونها آن مقدار از اول خلقت بوده همون مقدار است، اما انسان اینطور نیست. انسان اگر قدرت بینایی او 100 متر هست، میتواند 1000 متر بکنه، میتواند 10000 متر بکنه، میتواند تا کهکشانها بینش نگاه خودش رو وسعت بدهد. هم این رو میفهمد که میتواند تا بی‌نهایت این نگاه رو وسعت بده و هم از اون لذت میبرد و هم راه و روش این راشه چگونه به کار ببرد، خلق بکند در رسیدن به این دستگاه های مورد نیاز، همه رو این انسان منتها خیال میکند که من اگر توانستم از زمین کهکشان های خیلی دور دست میلیون ها سال نوری رو هم ببینم، من توانستم بر نگاه بینایی خودم وسعت بدهم، راه روشم دارم. خب این تازه یه بخش بسیار کوچکی از وسعت وجودی انسان هست و نقش عقل در زندگی اوست. اون حزهایی که خواهد برد از این کهکشانها، از این دیدنیها، بسیار ناقص است از یک خلقت بالاتر از این در پهنه وجود خودش. و اون این که همین نگاه کردن با چه نیتی نگاه می کند، که نیت یک امر کاملا درونی نفسانی اوست، نه در نفس خودش چیزهایی خلق می کند که آن خلق شده های در نفس او به واسطه نیت و نگاه کردن آنچنان شگفت انگیز و فوق العاده هست، چه از حیث عذاب و چه از حیث لذت، که این عالم با همه عظمتش ظرفیت اون رو ندارد که آن را ببیند. یه عالم وسیع‌تر دیگری رو لازم هست که این ساخته شده در خلقت خودش اونجا ظهور و بروز بکنه و با اون زندگی بکنه. دیگه اینجا رو انسان نمیتونه بفهمه مگر کسی که در مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام تربیت بشه و طبق دستورات آن انوار مقدسه این عقل رو رشد بده و عقل به این مراحل از رشد برسه و آنچنان که یک عقل دانشمند سبب شده که این دستگاه ها رو درست بکنه و لذت ببره، که اما یک آدم بی سواد در یک بیابان از چنین رشدی برخوردار نیست و لذا هیچ راهی برای چنین عظمت هایی ندارد، این انسان هم چنین راهی به این عظمت هایی که در تربیت قرآن و اطلاعات قرار بگیرد راه ندارد تا ببیند این چه ساخته می شود از نگاه کردن با اون نیتی که با اون نگاه کرد، این ساخته شده در نفس او چه عظمتی است، چه لذتی است و یا چه درد عذابی. اینجا عقل داره نقش ایفا میکنه، مراتب رشد عقل. همینطور هست شنوایی، مقدار شنوایی حیوانات محدود، قابل گسترش نیست، اما انسان میتواند هزاران کیلومتر، هزاران فرسخ، بلکه سال نوری دستگاه های درست بکند که به وسیله همون عقل هم میفهمد، این عقل میفهماند که تو چنین وسعت بی نهایتی داری و هم لذت اون رو و هم روش درست کردن رسیدن به اون رو. این عقل اما این انتها یک انتهای در این عالم طبع نفس انسان، یه نفس عجوبه است. فتبارک الله احسن الخالقین. منتها انسان در اثر محرومیت از اهل بیت علیهم السلام نتوانسته این جوهره مهم رو که در وجودش هست رو کشف بکنه تا ببیند با چه نیتی این شنوایی رو در اون راستا قرار میدهد، از این کار در نفس او چه درست میشود؟ چه در سیر عذاب و منفی، چه در مثبت و لذت ها، چه قابل مقایسه نیست با لذت ها و دردهای این عالم. انسانی که از کری رنج میبرد، بسیار آسان است از اون ساخته شده های در نفس خودش، از شنوایی حرام درش ساخته شده که در عالم بعد اونها باز خواهد شد. انسان هر موسیقی، هر آهنگی، هر چیز زیبایی میخواد بشنود، اما اگر شنوایی های مثبت و الهی رو با اون نیت میشنود، چیزی ساخته میشود در نفس او که اصلا قابل مقایسه نیست لذت های او از شنیدنی های در این عالم که دنبالشه. همینطور در بقیه اعضای جوارحی که اعمال افعال از او صادر می شود. بس در همین ها عقل چه نقش مهم می دارد در ادامه خلقت خودش، در تزکیه نفس که این عقل ما را رشد می دهند. انسان ادامه خلقت خودش رو که در عالمهای بعد به اون نیاز خواهد داشت، اونها رو براش باز میکنه، راه روشش رو مطرح میکنه. خب عرض کردیم این همان دین هست، یعنی دین آنچه که عقل حکم میکنه، یا بفرمایید آنچه که عقل حکم میکنه همان است که دین حکم میکنه. پس بنابراین دین یه تعریف اشتباهی که به ما داده اند، یعنی یک خدایی در آنور کهکشانها، یه پیامبری در زمین، یه پرندهی در بین اینها، چیزهایی فرمودند که من اگر اونو گوش کنم او از من خوشحال میشه، اگر به اونها گوش نکنم او از من ناراحت میشه. یه چیزی خارج از وجود زندگی من، خارج از موجودیت من. وقتی یک انسانی با چنین نگاهی به دین پیدا بکند، طبیعی است که با چهار تا اصطلاح در دانشگاه، در دبیرستان درس میخونه، یه چند تا اصطلاح علمی میفهمد، ببینه چی این آخه یعنی چه، این چه ربطی داره من وقتم رو به این چیزها تلف بکنم. زمینه دارد شبهات بیشماری بر علیه دین پیدا بکند و شیاطین از همین نگاه نادرست به معنای دین بدترین استفاده رو می کنند. اما اگر دین معلوم شد که همون زبان مشترک، همون عقل، همون قوهی که هر انسانی هر مقداری از اون بهره‌مند شده، تسلیم او شده، دین اگر این هست همه تسلیم دین هستند، منتها هر چه در مراتب خودش. اگر ما به یه آدمی که ادعای علم بهداشت داره، ما پیش او به اصطلاح بهداشت رعایت نکنیم، چقدر ناراحت میشه؟ این ناراحتی از باب چیه؟ چرا ناراحت میشد؟ برای اینکه عقل حکم میکنه. خب میگه من عقلتم مراتب بالا رو بهره‌مند بود، همینطور ناراحت میشدی از انجام یک کار غیر دینی. چطور از یک بیسواد ناراحتی که چرا بهداشت رعایت نمیکنه؟ چرا متوجه میشه که بهداشت مربوط به آقای پزشک نیست؟ آقای پزشک علم بهداشت که در عالم حقیقت هست به اون راه پیدا کرده، او رو داره بیان میکنه. آقای پزشک هم، طبیب هم خودش تسلیم همین قوانین هست. آقای طبیب بیشتر از یک بیسواد تسلیم همین قوانینه. چرا؟ عقلش میبینه که مسئله چقدر مهمه و حساسه و و سرنوشت سازه. پس اگر این بینش باز بشه، نگاه ما به دین هیچ نگاه واقعی بینانه خواهد بود. امام موسی کاظم علیه السلام اینطور می فرماید: این لله علی الناس حجتین، حجت ظاهرتن و حجت باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول. چقدر مطلب رو خدای متعال برای زندگی انسان، چه روی حق زندگی بکنه، روی واقعیت ها زندگی بکند، موهومات و باطل زندگی نکند، دو تا حجت قرار داده. حجت یعنی همون چه الان عرض کردیم، یک دلیل آنچنان محکم و واضح که احدی را جهت شک و شبهه تردید درباره آن نیست. یک کسی که حس بویای سالم دارد و عقل بهداشتی دارد، این عقل برایش حجت است که در کنار لجن زندگی نکنه. این برایش حجت است که یک قاشق از لجن ور نداره به جای غذا که خیلی گرسنه‌ام بخوره. چیزی مانعش هست؟ چیزی به طور جد او رو در این راستا حفظش میکنه؟ این حجت اوست. خدا بر انسان حجت قرار داد، یه حجت در درون اون عقل اوست و یه حجت در بیرون اون پیامبران و ائمه علیهم السلام. خب این مقدار وقتمون چه باقی مونده، بتونم چه خدا کمک کنه خیلی جمع زورتر فشرده تر این رو از خیلی از بحثاش بگذاریم که تا این نتیجه بحث رو برسیم. خب این که از شردیم عقل همون حکمش حکم دین هست، این اشتباه نشود با عقل یک فرد انسانی. این حکم عقل حکم خود عقله، نه حکم عقلش در هر فرد انسان هست. چرا؟ برای اینکه عقل در ذات حقیقت خودش بله همان است که عرض کردیم، اما وقتی این عقل در فرد انسان قرار میگیرد، پایین 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 میآید و یک درجه محدودی از عقل انسان بهره‌مند شده. از یک طرف، از طرف دیگر قوای منفی مانند قوه خیال باطل، قوه وهم و هوا و هوس و خیلی قوای دیگر با این عقل درگیر هستند و اجازه نمیدن این عقل آنطور که هست به طور 100% یافته هایش همان باشد که دین همان را فرموده. درسته از درون عقل حکم به امری میکنه، ولی اگر اون عقل بیرونی یعنی انبیا و اوصیا علیهم السلام و احکام ظاهر دین نباشد، این عقلش فرد فرد انسان به عقل خود متکی میکنه، این قابل اطمینان 100% نیست، چون در شرایط خاصی گرفتار شده. پس اینجاست که حضرت میفرماید حجت بیرونی هست. یعنی چه؟ یعنی انسان ابتداءً از همون حجت درونی مطلب رو میگیرد، حکم عقل رو، چه در راه روشه ها، چه در موارد، چه در همه این امور عقل میگیرد. اما این که آیا در این فضا این حکمش این عقل فرد گرفته 100% مال عقل یا مخلوط به قوای دیگر شده، تطبیق به عقل بیرونی می کند. این عقل بیرونی که وقتی تطبیق کرد با اطمینان میره جلو، اگه تطبیق نکرد این رو اصلاح میکنه. ولذا انبیا و اوصیا علیهم السلام، ما کافی نیست که بگیم عقل من عقل دارم، من خوب میفهمم، من اندیشمند فلان هستم، من نخبه، نه. هر چه در هر مرتبه باشد چون از عقل خالص برخوردار نیست، خب این همون عقل حکم میکنه، چون رو تطبیق بده با اون عقل خالص بیرونی. اگه تطبیق کرد، برو جلو با اطمینان، زندگیتو محکم برو، کیفتم بکن، و اون عقلش راه های عملی رو بهت نشون میده. باطن در نفس خود چه چیزها ساخته میشود برای عالم های بعدت، با مژده بالا برو جلو. اما اگر تطبیق نکرد، از حالا اصلاحش بکن تا اینکه در عالم های بعد اون چه عمل کردی و مخلوط به باطل بوده، اون خطرات خیلی جدی که پیش رو داریم در عالم های بعد اون گرفتار نشویم. پس ملاحظه می فرمایید مسئله دین یه مسئله ذهنی نیست، یه مسئله خارج از وجود ما نیست، یک مسئله است که هر انسانی اگر این را درست معناشو بفهمه و درست با اون آشنا بشد، خواهد دید که اول چیزی که در عالم بهش نیاز حیاتی دارد به دین و آشنایی به دین و عمل به دین هست، و این خیلی مهمه. البته ما این معناش از دین عرض کردیم یه معنای سطحی از دین بوده، معنای عمیق‌تر از دین در قرآن و کلام معصوم علیه السلام وجود دارد، که اونها بعد از این که ما یه خورده همین مقدار مرحله سوری دین رو به راهنمای عقل و تأکیدات عقل پیش رفتیم و آمادگی‌های استعدادهایی در ما شکوفا شد، اون وقت اون مراحل عمیق دین رو که قرآن و اهل بیت علیهم السلام فرموده، آرام آرام استعدادمون باز میشه. که بنده فقط به یک و دو آیه اشاره میکنم تا اصل موضوع بس میمونه برای فرصتهای مناسب خودش. میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا، للدین اقم وجهک، اینجا نمیفرماد اعلم، افهم، فقه، نه، اقم وجهک، چون اقم وجهک دیگر اون عمق وجود انسان هست که در خودش باز می شود و آرام آرام یه استعداد دیگری که اون توجه هست. دینی که حنیف هست آن دین چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل الخلق الله ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دیگه توضیحش وقت اجازه نمیده، از آن از تفسیر. در یک جایی در سوره یاسین از زبان و مرد مؤمن میفرماید و مالیه لا اعبدو الذی فطرنی و الیه ترجعون. معلوم میشه که اون مرد فطرتش باز شده بود، لذا در اعتراض قوم مشرک خودش قرار میگیرد. حجتش این است که آخه چگونه میشود من بندگی نکنم؟ مثل اینکه یک نفر بلا تشبیه مثلا آب جوش 110 درجه ریخته به پوست و گوشت و استخوانش رو ورم کرده، این ناله میزنه، یعنی آقا چرا ناله میکنی دیگه، بخند. که آخه چگونه ناله نکنم که آتش 120 درجه استخوانهای من گوشت من رو بریان کرده. این اصلا محاله، اثر وضعی داره، اثر وضعی داره. یک کسی بگه مثلا 10 روز نخوابیده، بگه چرا میخوابی؟ نخواب که. میگه آخه چرا نخوابم؟ 10 روزه که خسته و کوفته و مثلا اثر وضعی این وضع من میگه که باید این کار رو، نمیتونه غیر این باشه. و مالیه لا عبدو الذی فطرنی، وقتی فهمیدم که فطرتم اصلا نمیتونم بندگی نکنم، اینجا ملازم فهمید که بحث شک و شبهه و آبیا خدا رو اثبات بکنیم، خدا مثلا همه چیز خدا آفریده، خدا را چی آفریده، خدا این همه سوالات و شبهات و اینا اصلا نیست شدند. فطرت که باز شد، اینجا عقل جایگاه خودش رو وقتی به فطرت داد، اون دیگر یه فضای دیگری است. پس انسان اینقدر موجود بی نهایت فوق العاده است، تازه عقل هم که بی نهایت عامل رشد بی نهایت اوست، در یک مرحله این رو تحویل میدهد به فطرت که مرحله دیگری است. خدای متعال در حدیث معراج میفرماید ولأقومن له مقام عقلهی، بلا تشبیه. مثال دیگه، یک کسی سوار ماشین شده، از خونهش تا فرودگاه با سواری اومده، وقتی دم فرودگاه رسید، این راننده بزرگوار سواری میگه دیگه پیاده شو، من تو رو به هدف رسوندم، برو یه وسیله دیگری که هواپیما هست او میتونه تو رو به آسمون ببره، من سیستمم دیگه تا اینجا به کار. جلال خالق، این انسان چیه؟ چه موجودی است؟ این عقلش اینقدر حیران داره، این عقلش هر چه رشد میکنه، سیستم زندگی رو، معنای زندگی رو، هدف زندگی رو، چگونه زندگی رو کلن زیر رو میکند. حالا این عقل تحویل میدهد به یک مرحله دیگر استعداد خودش، اونجا دیگر انسان همچنان در بی نهایت کجا داره میره و چه میخواهد بشه. خدا میفرماید من البته در جایگاه عقل این انسانی که به این کمالات رسید، دیگه من خودم جایگاه عقل او میشوم. در یه جای امام صادق علیه السلام میفرماید ازالت الجبال احون من ازالت قلب عن موضعه. این قلب چه بودی از انسان هست که میفرماید اگر چیزی به او وارد شد، دیگه چندن از او خیلی سخته، اینقدر سخت است که اگر ما زبال رو، کوهای ریشه‌دار عظیم رو از زایش بچنیم، آسان‌تر است از اینکه یه چیزی رو که در قلب قرار گرفته زن تسبید، از قلب این رو بچنیم و جدا بکنیم. اینجا دیگر وارد یک بحث حالا فطرت و مباحث دیگری هست که عقل جایگاه خودش رو تحویل او میدهد، و این به معنای تعارض بین عقل و فطرت و قلب نیست، بلکه این سیستم پیچیده انسان اینقدر شگفت‌انگیز است که هر کدوم اونها در جایگاه خودشون بر انسان در کمالاتش تأثیر دارن. مثل اینکه چشم هرگز کار گوش رو نمیتونه بکنه، گوش هرگز کار زبان را نمیتونه بکنه، زبان هرگز کار دست رو نمیتونه. در اینها چنها غیر هم هستند، اما درون همینها یک حقیقتی است به نام من. اونجا دیگه چیز بیشتر نیست که اون چه میشنوم همانم چه میبینم، اونی چه میبینم همان از چه میگوید، اونی چه میگوید همان از چه میبوید. یعنی وقتی به من رسید اونجا دیگر بیرون از او اختلافات هست، اما وقتی به درون من رسید یکی چه او زندگی میکنه، حال او چه پیدا. پس بنابراین مسئله دین یک مسئله است که ما بایستی با نگاه عقلی درست به اون تعریف درست پیدا بکنیم. این حالت بیداری، یقظه و اهمیت سرنوشت ساز حرکت در راه تزکیه رو به ما باز میکنه، چون خیلی مهم است. تا انسان انگیزه نداشته باشه، تا انسان این بینش نیاز جدی به زندگی خودش براش باز نشه، او هیچ وقت حرکت نمی کنه. او برایش یک حاشیه زندگی است، او برایش یک مرحله ثانویه، بلکه در مرحله دهم اولویت اوست. میگه زندگانیم رو بکنم تو این دنیا، خب دین هم باشه خیلی بهتره. حالا میگه یک قیامتی هم میگن هست، اونجا هم به دردمون. اما وقتی بیداری برش باز شد، این یقظ ایجاد شد، این توسل پیدا شد که ای بابا، اتفاقا جوهر زندگی من همین دین هست و انجاست، اتفاقا این دین همه سرنوشت من که الان در این عالم بهش حساس هستم، سرنوشته های ضریب بالا در پیش رویم با اون سرکار دارم، اینا امر حقه، اینا حتمیه. اتفاقا همین زندگی که بهش اینقدر اهمیت دارم، این در شعاع این زندگی حقیقی دینی باید قرار بگیره. اونگاه با این انگیزه هست که به عنوان یک نیاز حیاتی به جد دنبال آشنای دین می شود و عمل دین می شود، و اگر هم در مکتب اهل بیت علیهم السلام حوزه علمی قرار گرفت، صرفاً به نگاه شد یک آگاهی سوری از دین پیدا بکنه، نه دیگه، این آگاهی های سوری الفاظ عبارات مقدماتی است که رو ببره به اون اصل فهم دینی و معرفت دینی و از اونجا به زندگی دینی و از اونجا به ادامه خلقت خود در این عالم بی‌نهایت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.